بسم الله الرحمن الرحیم. در صحیح حلقه ثانیه حلقه فنایی دو اردیبهشت 1403.
قدمنا که بین یده حاجات نویا و جیهن اندالله اشفعلنا اندالله دیر محضر امیر المؤمنین و وجود مقدس و مبارک حضرت صاحب سلامتی مرد بسند اللهم سلام
محمد
و آل محمد. عرض کردیم که صغرای دیگری از قضایای مشترک عقلی مربوط است به تحلیل واجب تخییری و تحلیل واجب کفایی، و همونجا هم عرض کردیم که این قضیه عقلیه از قضایای عقلی ترکیبی نیست، بلکه از قضایای عقلی تحلیلی است، چون دارد این واقعه‌ای که در شریعت رخ داده است رو تحلیل می‌کند. گرچه نتیجه این قضیه تحلیلی و تحلیل شما باعث می‌شود که در نهایت یا قائل به امکان واجب تخییری یا استحاله بشوید، ولی اصل این قضیه و پدیده قضیه تحلیلی است. در مطلب اول واجب تخییری و تعیینی تعریف شد و همینطور کفایی و عینی. در مطلب دوم تخییر عقلی و تخییر شرعی تعریف شد. تخییر شرعی یعنی این که متعلق امر و وجود مولا به جامع برخورد کرده باشد و در اینجا عقل من مکلف رو مخیر بکند که ای کاویانی، تو میتوانی آن جامع را در ضمن هر حسه‌ای که میخوایی به نحو مشروط اتیان بکنی، میتوانی صلات را در ضمن حسه صلات در مسجد اتیان بکنی، در صورتی که سایر حسس رو چیکار کرده باشی؟ ترک کرده باشی. میتوانی در خانه بخوانی، در صورتی که سایر حسس را ترک کرده باشی. اما تخییر
این
تخییر عقلی بود. اما تخییر شرعی به این معناست که وجود به جامع نخورده، بلکه تک تک وجود به جامع نخورده کنه.
آره.
تخییر شرعی به این معناست که شارع در خطاب شرعی خودش تک تک حسس را بیان کرده. شارع در خطاب شرعی و لسان شرعی و در مقام اثبات تک تک حسس را بیان کرده است. این مطلب دوم. مطلب سوم در رابطه با خصائصی بود که تخییر شرعی داشت. خصلت اول بخونه آقای صحرایی که دیروز عکس تخته را می‌خواست.
معن انجام شود امتثال است.
اگر هر دو با هم انجام بشود امتثال محقق شده. حالا یا هر دو امکان داره با هم انجام بشه در یک زمان، معنی در یک زمان
دفعا.
آره دفعا، یا شما عجیب عجیب کردید دیگه، بالاخره حالا یه قدرت خدا داد که هر دو تا رو تونستیم معن انجام بدیم. مثلا در همون آنی که در مسجد کوفه هستی، در همون آن هم زیر قبه مطهر حرم امام حسین باشی و بتونی نمازها رو یک در یک جا شکسته و در یک جا مثلا، حالا اینو دو جاش نکنم، در همون آنی که در زیر قبه حرم امام حسین هستی، در همون آن که داری شکسته میکنی، در همون آن هم بتونی مثلا کامل
شکسته که در دل کامل هست.
نه درسته شکسته در دل کامل هست، ولی اقل درستم، ولی اقل به شرط لا از زیاد است که این دوتا شدن دو عدل. یعنی اگر قرار شکست رو بخونی باید نیت کنی به شرط لا از زیاده، و الا اگر با زیاده بخونی اقل رو اقل رو دیگه اتیان نکرد.
خدایی بریم طرف ما هشرکت رو سرهم میخونیم.
هشرکت چیو؟
نماز زهر.
یعنی سلام وسط
شده یه آخر وقت مثلا زور از خونه
کلت چی داره؟ این نمیشه گفت سواد ما درست حسابی نداره، این قدیمی اگه بهش بگی همه چیز به هم میزه کنم بگی بگی کلت هم بازم نمی این فقط میدونه که من نماز با منش نکن
اگه آخر
وقت نه درست که یادش بره ندونه آخر سلوان میفرسته اجاد هم خدا میدونه که نمازمون قبول میشه.
اگه آخر وقتا 14 رکعت نماز شدی بس اونم نشه کشید 15 رکعت شد.
دارد به این که عرفا بالاخره آقایان بزرگی بود که حالا نماز و اینها دیگه، حالا نماز شب و همین نوافل و اینها انجام میداد. رفته بود یک امامزاده ای درش قفل شده بودیم برای نماز صبح بودیم برای نماز شب بود، نمیتونست بزرگ بود. فرض کنید که تراب هم نبود، خوابید و تبورنگ بود و اینها. بعد برگشت به خدا گفت خدا من این برکت رو دیگه براتون میخوام، حالا تون خواهی قبول کنید کنید دیگه الان چیکار کنم، همین که هست خواهی بخوام. بعد اون عالم دیدنش که از بین اون همه نماز و هر ماری کنه همین درکت قبول شده و همین درکت هم باید جبار گاهی اوقات یک کار کوچیک تو روایت هم داره، کار رو کار کوچیک رو به دیده استثار بهش نگاه نکن و فکر نکن بودن میشه آیه طاهری ساعت 3 و 4 صبح نمازش رو بخونه کذا کرده. شم هم نماز شب میخونه
چی بود این یاد؟
نه نه اصل نماز شب دارم فلانی هم نماز شب، نه نماز شب اگه هم موجب نجات میشد بله مقتضی هست ولی در صورتی که مانع نفکر باشه دوستان. خیلی خوب، اما این از مطلب سوم. مطلب چهارم در رابطه با تحلیل واجب تخیلی بود. یعنی ما دیروز عرض کردیم که ما از مطلب سوم وارد مباحث ذیل تخییر شرعی شدیم. این تخییر شرعی بود که اونجا نوشتم این خصائص رو داشت. منتها علما به خاطر اون اشکال تفاوتی که دیروز عرض کردم و برای وجود این سه خصلت اتفاقی اومدن واجب تخییری رو تحلیل کردن، تحلیلشون رو طوری ارائه دادن که اولا اون تفاوت بشکند و تناقض در واجب تخییری تصویر نشود و در ثانی این سه خصلت در این تحلیل نسبت به واجب تخییری وجود داشته باشد. تفاوتی که دیروز عرض کردیم جناب آقای طلایی از مشهد برای شما عرض می‌کنیم که عملی که واجب است یعنی مستبطن عدم جواز ترک است. مستبطن یعنی داخل دلش
مستبطن
آره کسی آره داخلش حقیقتش ماهیتش وجودش این است که شما نتوانی اون رو ترک بکنی. عملی که واجب طبیعتا اینه دیگه، در حالی که واجب تخییری تو گوش بده دارم برای شما میگم، در حالی که واجب تخییری یعنی تو میتوانی این رو ترک کنی و به بدلش مراجعه کنی. خب آقا واجب از یک اگر واجب است یعنی نمیتوانی اون رو ترک بکنی، در حالی که تو میگویی نسبت به عملی که واجب است ولی تخییری میتوانی آن را ترک بکنی. خب تحلیل اول عرض کردیم که منصوب به مرحوم آخوند است که آخوند قائل هستند که من عرض میکنم منصوب به مرحوم آخوند به خاطر اینکه آقایون این قول رو به آخوند نسبت میدن، در حالی که اگر به کفایه مراجعه کنیم آخوند رو این کشور در حق صالح این رو میگن که چرا آخوند این رو نمیگن رو بررسیش بنامه. مفهوم آخوند قائل هستند که تخییر شرعی بازگشت میکنه به تخییر عقلی. یعنی چطور در تخییر عقلی اون چیزی که واجب شده بود جامع بود و عقل میگفت تو میتوانی این حسس ها را مشروط به ترک دیگری انجام بدهی، در تخییر شرعی که مولا در خطاب گفته است اطعم او اعتر او سم سیام شهرین متتابعین، در اینجا هم که مولا این سه مورد را بیان کرده است وجوب اینها برمیگردد به جامعی. حالا یا جامعه حقیقی تو میتونی از اینها بکشی یا اگر نتونست جامعه انتظایی. لذا اگر مولا این سه خطاب رو این سه فعل رو در خطابش بیان کرده در حقیقت یک وجوب را یک عمل را واجب کرده و متعلق وجوبش یک عمل است. دیروز عرض شد که اگر این طور باشد فرقش با تخییر عقلی اینه که در تخییر عقلی حساس رو عقل بیان میکنه، اما اینجا حساس رو شارع بیان کرد و عرض کردیم که هم اشکال تفاوت جواب داده میشود و همین که به این خصائص منجر میشود. اما تحلیل دوم تحلیلی است که منقول از محقق ناینی است. مرحوم محقق ناینی در فوائد فرمودن که در واجبات تخییری متعلق وجوب جامع نیست. ما مثل مرحوم آخون نمیگیم که اون چیزی که وجود بهش تعلق گرفته است جامع است، بلکه وجوب به تک تک این افراد به تک تک عتق، اطعام و صیام تعلق گرفته است، منتها مشروط به ترک حصه دیگر. یعنی مولا وقتی گفته است که جناب آقای شیروی اعتق او فلان او فلان، یعنی وجوب و فعلیت عتق مشروط است به این که تو اطعام و صیام را ترک بکنی. وجوب و فعلیت اطعام مشروط به ترک عتق و صیام است و همینطور فعلیت و صیام به ترک عتق و اطعام است. لذا وجوب به تک تک اینها تعلق گرفته، منتها به نحو مشروط، منتها به نحو این که شرط شده است که تو سایر حصص را ترک بکنی. در ادامه پس آقا فرق کرده، اون اولی نمیگفت وجوب مشروطه، اون گفت وجوب تعلق گرفته به جامعه، منتها چی مشروطه؟ حسه ها. این جامعه میتونه تطبیق بشه بر اینها، ولی در اینجا میگفت نه، اصل وجوب، اصل کاری که شارع در مرحله جعل کرده است این که وجوب رو برده رو این، منتها به نحو مشروط. در ادامه خود قائل این قول که مرحوم نائمی هم نقل کرده این قول رو، دو نکته در زیل این مطلب خودشون میفرمند. نکته اولی که میفرمند این است که با این تحلیلی که ما نسبت به تخییر شرعی کردیم، ما در اینجا سه وجوب مشروط داریم. با این تحلیلی که بیان کردیم روشن شد که در اینجا سه وجوب مشروط داریم. باید دقت کرد که وقتی این سه وجوب مشروط شدند، دیگر معن یا تدریجاً قابل امتثال نیستند. چرا؟ به خاطر اینکه وقتی وجوب ها مشروط شد، آقای صحرایی به شما عرض کنم که یعنی فعلیت وجوب عتق وابسته است به اینکه اون دوتا رو ترک بکنی، ترک بکنی. فعلیت وجوب اطعام وابسته است به اینکه این دوتا رو ترک بکنی و صیام وابسته است به اینکه اون دوتا رو ترک بکنی. حال اگر تو رفتی و اون دوتای آخری یعنی عتق، یعنی اطعام و صیام رو ترک کردی و عتق کردی، چی بر تو واجب شده؟ همون عتق بر تو واجب شده، چون شرط فعلیت عتق چی بود؟ ترک اون دوتا بود، پس عتق بر تو واجب شده. اما اگر بروی بعد از عتق، بعد از عتق بخواهی اطعام رو انجام بدهی، دیگر اطعام بر تو فعلیت پیدا نمی کنه، چون در اینجا ما یک واجب داشتیم که اون یک واجب هم چی بود؟ رفقای من مشروط بود و شرطش هم حاصل شد. تو با عتق دیگر این واجب واحد مشروط رو اتیان کردی. لذا اگر دفعاً یا تدریجاً انجام بدهی، تو فقط یک امتثال کردی، چون با انجام یک تکلیف اون وجوبی که به گردنت آمد امتثال شد و ساقط شد. و دیگر آقای شیروی به من بگو وجوبی نیست که بخواهی بروی سراغ عدل بعدی به نام اطعام، وجوبی نیست که بخواهی بروی سراغ عدل دیگری به نام صیام. این از این مطلب. و نکته دومی هم که بیان میکنم، که این نکته دوم هم در زیل توضیحات نکته اول بیان کردیم، اینه که خب وقتی هر کدام از این واجب‌های تخییری وجوب مشروط داشتن و وجوبشون به صورت شرط دار از ناحیه شارع جعل شده بود، خب باید توجه داشت که ما در اینجا سه وجوب مستقل رفقای من داریم یا نداریم؟ سه وجوب مستقل به نحو مشروط داریم. که این وقتی میگیم سه وجوب مستقل به نحو مشروط داریم، یعنی فعلیت این، فعلیت وجوب این ها مشروطه به اونای دیگه، فعلیت اون وابسته به مشروط اونای ترک دیگه است.
الان یعنی تحلیل دوم خود مرحوم نائمی، چون بر اساس اون خصائص سگانه نبود، نمیپذیرم
تحلیل دوم رو. حالا الان میرسیم که آیا مرحوم نائمی رو میپذیرن اینو. پس تحلیل دوم خلافاً لتحلیل اول بیان کرد که هر کدام از اینها وجوب مشروط دارند. در بررسی تحلیل دوم دو اشکال به این مطلب وارد شده. اشکال اول اشکالی است که خود مرحوم نائینی به این بیان وارد کردند، و اون این است که مرحوم نائینی می‌فرمایند که درسته که ما این تحلیل رو در واجب تخییری ذکر کردیم، اما این دلیل نمی‌شود که این رو قبول بکنیم. اشکالی که ما به این مطلب داریم این است که این تحلیل شما مستلزم این است که اگر جناب آقای شیروی شما هر سه این ادله‌ها و عمل‌ها و متعلق‌ها را ترک بکنی باید چند عقاب بشوی؟ باید سه عقاب بشوی. چرا رفقای من؟ به خاطر اینکه وقتی شما ستای اینها رو ترک میکنی هر ستا بر تو فعلی میشود، چون شرطشون حاصل میشود. شرط فعلیت اولی که اتق باشه چی بود آقای طاهری؟ این بود که دوتای دیگر رو ترک کنی. شرط دومی که فعلی بشود چی بود؟ این بود که دوتای اونوری رو ترک کنیم. و همینطور سومی، حال که جناب آقای طلابه‌ای هر ستا رو ترک کرده، پس شرط اینها رو چیکار کرده؟ محقق کرده. شرط اینها شرط تحقق فعلیت بود، شرط مطلوب شدن وجوب بود بر گردن شما، گردن گیر شدن وجوب بود. خب وقتی تو اینها رو ترک کردی، سه وجوب بر گردن تو آمد و فعلی شد، لذا با ترک اینها تو مستحقه سه عقاب میشوی. در حالی که اینو باید اضافه کنیم، در حالی که ما در خصائص اتفاقی واجب تخییر شرعی بیان کردیم که در صورت ترک هر سه چند عقاب میشوی؟ رفقا باید یک عقاب میشوی. پس این تحلیل دوم با اون خصوصیت سوم اتفاقی نسبت به تخییر شرعی همخوانی و همپوشانی و هم افزایی ندارد. درسته؟ دزاین فعلی تحلیل غلطی است. اشکال دومی که به این تحلیل وارد شده است، اشکالی است که مرحوم محقق اصفهانی ذکر فرمودند. و اون این است که با توجه به این تفسیر شما از واجب تخییری، اگر این مکلف
اشکال اول رو راشد خود مرحوم نایمی گفتن.
بله اشکال اول خود،
یعنی خود مرحوم نایمی یه ایده دادن بعد گفتن این با اون شرایط نمیخواد.
ایده ندادن، اینا خود مثلا منقول از مرحوم نایمی، یعنی نقل شده. آره، یعنی یکی دیگه اومده شاید گفته این رو، مثلا سر درس شیخ انصاری یا سر درس آخوند، ایشون اون رو نقل کرد و خودشون هم اشکال کردن. مرحوم اصفهانی رحمت الله علیه در اشکال دوم این فرمان که آقا با توجه به تفسیر شما از تخییر شرعی که فرمودید هر کدام از اینها به نحو مشروط جعل شده اند، این در این صورت اشکالی که در اینجا متوجه می شود این است که اگر این مکلف تمام این ادله‌ها را معن با هم انجام بدهد، رو فقای من آیا امتثال محقق شده است یا امتثال محقق
نشده؟
امتثال محقق نشده است. چرا؟ به خاطر اینکه شرط فعلیت وجوب اولی وابسته بود که تو دیگری ها را ترک بکنی، در حالی که تو آمدی تجیمجی کردی و همه رو معن انجام دادی. وقتی همه رو معن انجام دادی، اصلا شرط فعلیت تک تک اینها حاصل نشده. چرا آقای سهری؟ به خاطر اینکه شرط فعلیت هر کدام از اینها چی بود؟ ترک دیگری بود، در حالی که تو آمدی همه اینها رو معن با هم انجام دادی. و وقتی با اتیان تمام اینها امتثال محقق نشود، این نشانگر این است که تحلیل شما تحلیل اشتباهی است. چرا؟ چون ما در خصائص تخییر شرعی بیان کردیم که اگر خوند آقای سهری محل انجام شود امتثال محقق شده است، در حالی که با توجه به تحلیل شما از واجب تخییری که برگردوندیم به واجب مشروط، اگر محل انجام بشود امتثال محقق نشده است. اما مطلب چهارم این است که اصلا اینجا ببینید سر اشکالات رو اشکال یک ببون، در صورت ترک همه سه مقام، در حالی که قرار بود یه مقام. اشکال دوم در صورت اتیان همه امتثال لیسا، امتثال رخ نمیدهد، در حالی که قرار بود بدهد امتثال رخ. درسته؟
از مشهد
تنوای طلبگی از مشهد مشهد مقدس شما خصایصی که دوستان ذکر کردن.
اما
خصایص طلاییه
بله به کتاب هست خصایص طلایی تو فیشر نمونم چیچی های شیرانی هم
رد طلایی ها رو در سر میشه.
اما مطلب سوالم در رابطه با این است که ثمره بین این دو تفسیر از حقیقت واجب تأخیری چیست؟ بله شما بر اساس تحلیل مرحوم آخوند اومدید تحافظ و خصائص رو تطبیق دادید، تحافظ رو رد و خصائص رو تطبیق دادید، بنابر تحلیل دوم که منقول باشد خصائص رو نتوانستید تطبیق بدهید. منتها خب حالا در مقام عمل چه ثمره‌ای بین اینها مترتب می شود؟ حالا چه ما واجب تخییری رو مثل مرحوم آخوند تحلیل کنیم بگیم وجود به جامعه خورده یا نه، یا مثل مرحوم مثل اون قول منقول از مرحوم نائینی نقل کنیم و بگیم که نه آقا وجود به تک تک به نقل مشکل خورده، چه ثمره‌ای در اینجا مترتب می شود؟ مرحوم شیخ در اینجا به یکی از این ثمرات اشاره میکنم و اون این است که اگر ما تفسیر دوم رو در حقیقت واجب تخییری بیان بکنیم و بگیم هر کدوم از اینها به نحو مستقل وجوب دارن و تا وجوبشون مشروط است، در این صورت اگر جناب آقای کاویانی بخواهد قصد تقرب بکند میتواند به هر کدام از اینها، از اینها یعنی از این ادله ها، به هر کدام از این ادله ها قصد تقرب بجوید، به هر کدام از اینها میتونه قصد تقرب بجوید، اما از این که قصد تقرب را به معنای قصد انتصال امر بدانید، یا قصد تقرب را به معنای قصد محمودیت بدانید، یا قصد تقرب را به معنای اینکه تو از جهنم فرار کنی بدونیم، اینا صاحب عرفه گفته در ذیل بسنیت، یا اینکه به معنای اینکه بریم سمت بهشت و اینها بدانیم، هر کدوم بالاخره رفقای من در قصد امتثال امر تطبیق بدم. اگر قصد تقرب به معنای قصد امتثال امر باشد، قصد امتثال امر یعنی اینکه قصد امتثال امر یعنی که محرک من عبد به سمت انجام این فعل چی باشه؟ امر مولا میشه. خب در اینجا آقای کاویانی میتونه نسبت به تک تک این ادله ها این قصد امتثال امر رو داشته باشه، یعنی محرک جناب آقای کاویانی به اطعام ستین مسکینه اون امری باشد که به نحو مشروط به اطعام خورده، یا محرک جناب آقای شیرویه به اطق یا صیام اون امری باشد که به نحو مستقل به هر کدام از اینها خورده. اما اگر ما در تفسیر حقیقت واجب تخییری قائل باشیم که واجب تعلق گرفته است به جامع و این حسه ها وجوب بهشون تعلق نگرفته است، چون وجوب قرار شد به چی تعلق بگیره؟ رفقای من وجوب تعلق بگیره به جامع و عقل است که میاد میگوید که تو اون جامع را میتوانی یا در ضمن الف یا ب یا کذا انجام بدی، یعنی عقل است که میآید میگوید که الطبیعت لا یوجد الا به وجود فرد منها. در این صورت دیگه جناب آقای شیرویه عزیز نمیتونه به هر کدام از این ادلین قصد تقرب کنه. اگر قصد تقرب رو به معنای قصد محبوبیت یا امتثال امر بگیریم، دیگه آقای شیرویه نمیتونه وقتی عتق میکنه به قصد این که مولا به خود عتق امر کرده است این رو انجام بده. چرا آقای شیرویه نمیتونه همچنان قصدی بکنه؟ به خاطر که این کذا امری ندارد، این کذا اصلا محبوبیتی ندارد، بلکه اون چیزی که محبوب است جامعه است.
یکم که خیلی چیزه
دقیقا قصد تقرب به اینجا
حالا
آقای نیت فرق داره با قصد قصد انتصال امر. حالا آقایون گفتن که قصد امتثال امر نیاز نیست قصد تفصیلی باشه، همین که قصد اجمالی داشته باشه، تو بدونی بالاخره نمازی واجب شده داری به اون حرکت میکنه، قصد امتثال امر محقق شده، سخت نگرفتن. منتها این که فهمیدن که امر سرایت نمی کند از جامعه به فرد، این حرف درستیه.
در ثبوت و در اثبات که
سرایت نمی کنه. نه، شما داری اشکال دیگه می کنه. شما داری میگی که این تحلیل شما اشکال اثباتی داره. این یه بحث دیگه است. من دارم تو همون ثبوت. ما قبول، حالا آقای سردم میرسیم دیگه. ما قبول داریم که امر مولا از جانب حسس سرایت نمی کنه. چرا؟ چون امر فعل مولاست، فعل نیاز به اراده داره. اگر قرار باشه که این تک تک اینها وجود داشته باشن، باید اراده مولا پشتش باشه. پس درسته که امر از جانب حسس سرایت نمی کنه. اما خب چی؟ وقتی سرایت، وقتی من جامعه یه چیزی رو دوست داشته باشم، خب اون جامعه و اون طبیعت
لای
من
چیزی نیست.
اصلا لا یوجد الا به وجود فرد من ها. خب به من هم به نحو مشروط سرایت میکنه به تک تک افراد. وقتی من طلبه های اینجا رو دوست داشته باشم، خب هر کسی که طلب اینجا باشه، این حب به من خب سرایت میکنه به تک تک، به آقای شیرویه، به آقای سرایی
کذا. خب بس ما انتصال هم بودی
لذا باید تفسیر بدیم که اگر قصد انتصال امر رو میخواییم بکنیم، بله محقق نمیشه، چون امر یک فعل اختیاری مولاست و نیاز به پشتوانه داره و سرایت نمی کنه و قرار هم هست که سرایت نکنه، قرار بود که امر رو جامع بکنه، ولی خب که سرایت میکنه. انشاءالله حالا در زیل مباحث بعدی مرحوم شیخ به این مسئله اشاره میکنه. مسئله پنجم هم بگم و دعاتون کنم. امروز میخوام متنم بخونم چون نمیخوام
واسه حج معروف است این رو نمیزه با سلام بسن نیت بارم خدا لهم نیت برای من برای نیت کرده نیت میکنم بارادن نلم برای خودن رو هرمیز گفتن یا نه اینم اقل اینم چه جور مثلا
آقا بزنید خضای صدور این روایت
نه ازم اقلی گرفتن تر این چیزا
آره بله
من هم اصلا اصلا فرزنم برای مکلف بگم حالا بس علمیش شده
ولی در مقام فتوا بله
یعنی مثلا اینجا به خدا اونجوری که تو خواستی من را انتظار چی تو
گفتی بله ببین در مقام فکت ها بعضی از حالا آقا رو ملاحظه میکنن. شما مثلا در مورد حجاب اگر ببینید، خب مثلا یه سری چیزا رو از اون هم ملاحظه میکنن، یه سری چیزا رو از این بر. در مورد حجاب خوب میدونید که دست آقای من زیر گردن و اینکه یه مقدار از موها دیده بشه مشکلی نداره.
یعنی
به خاطر اینکه فضای مشتری اون زمان همینطوری بوده، نقل هایی که میشه از حضرات که اون زن های اون زمان با اینکه اول حجاب داشتن، توی سوالات شرعی این روشن میشه. مثلا اومده از حضرت سوال پرسید که زن نماز داره میکنه ولی یه مقدار از موش بیرونه، این مشکل یا نه؟ فلان زنای فلان قبیله که فلان مقدار از موهاشون بیرون هست و زیر گردنشون دیده میشود، آیا در اونی داره فضای عرف اون زمان رو نشون میده؟ و ادله دیگر و ادله دیگری که نهایتا اگر شک بکنید که واجب است پوشاندن یا نه، برایت از وجوب، برایت از وجوب جاری میکنه و انصاله اینها هست، ولی آقایان هیچ کنون در رساله ها اینا
نمیستن.
اگر این رو بگم که از دست میره، یا از اون طرف نسبت به خمس یه سری سختگیری های هست که اگر طرف
های سیستان میگن تو تجربه مثلا استفتاعاتشون
که میگن میشه
مثلا یه مقداری از اگر به حالت عرفی رسیده باشه زیر چونه، مثلا این قسمت حالا چونه نه این زیر چونه، اینو میگن ولی رضایی میگن نه. حتی تو
نماز بگیر یه رساله ها اینو چیز نمی کنن، به توی رساله ها خیلی منوع نمیدن به مسئله ها، من یه استفتاعات خاصی بشه از خودمون که در نه مساله دیگری رو
بله
هم کرده. خب در مورد جلبا آیه قرآن من جلبا و پوشش دیگر رو میپوشن هستم، این مورد میگن من جلبا و پوشش سرت و سریه که اتفاقا خاص دیگری رو موقع معلوم بوده آیه قرآن نازل شده گفته جلبا که میپوشن رو بپوشن در اون جلبا میگن. میخوام بگم که این
والا تو فیلم محمد رسول الله که اینطوری نبوشن
همه چیز باید با هم دیده بشه، همه این روایات و آیات و اینا برای اینی که مثلا این کابیان این فرمان رهبری فتواشون اینا برای مرزبندی نمیگن که برای مرزبندی تو نماز تا اینجا بزن.
نه خالی من تو نماز رو نگفتم، تو نماز که باید پوشیده
باشه. نه نه خاص اونم میگن، میگن یه نفر معلوم بود متوجه شد باید نماز
اون که این که فتوای آقایون نه نسبت به تعاملات و در اجتماع ظاهر شدن دارم عرض می‌کنم.
آره تفاوت مثلا آقای سیستانی بعد یکم میره بالاتر، آقای مکارم بعد میشه رهبری
کنه. میگم این اختلافات هست و خب بالاخره این اختلافات هم هست، آقایون که از جیب خودشون در نمیارن. اینا عادل هستن و از همین روایات و اینها اینها رو برداشت کردن. حالا بالاخره اینجا چیزایی هست،
بالاخره نگید هرمون، نگید هست نگید نیست.
شما هم حکم شما هم حکم موافق احتیاط هم چیزی که آقایون در رساله بیان کردن رو ذکر بکنید که هنوز این
رساله خوب نیست. رساله آقایون
آره شما فعلا
رساله آقایون ثابت نشده، یعنی ما واقعا نمیدونیم.
من
مراجعه رو می‌کنم آره
دیگه تو روایت مثلا من دیگه نمی‌دونم که طبیعی آره در مورد احکام فقهی که اصلا مسئله طبیعی. اما مطلب پنجم رو هم عرض کنم که عرض کردیم هشت مطلب در ضمن این مبحث ذکر میشه. مطلب پنجم در رابطه با این است که رفقای من تخییر شرعی جناب آقای سهرایی همیشه در جایی است که رابطه عدلها با هم تباین باشه، یعنی تو بتوانی یک بدیل رو ترک بکنی و بدیل دیگر رو اتیان بکنی تا اینکه امتثال محقق بشود. رابطه باید چی باشه؟ تباین باشه. اما اگر رابطه این عدلها اقل و اکثر لابشت از زیاده، این قیلو دقیقه فرمیم اقل و این قیلو آقای سعید نفرمیم ولی اقل و اکثر لابشت از زیاده باشد، در این صورت رفقای من در این صورت تخییر شرعی بین این اقل و اکثر معنایی ندارد. مثلا
همون قصر رو کامل میشه
اون به شرط لای از زیاد است، اون لا به شرط زیاد است. قصر رو حالا شما فرمودید من از قصر رو تمام چهار دو چهار خب این چهاره این دوه رو داره دیگه، درسته؟ پس اینها اقل و اکثر هستند، ولی اقل و اکثری هستند که این اقل لا به شرط از زیاد است، به شرط لا از زیاد است. یعنی تو اگر بخوای اقل رو بیاوری و این محقق بشود، باید باید این نباشد، در نیت باید شکسته اخذ بکنی. شکسته که اخذ کردن یعنی چی؟ یعنی اون دو رکعت اضافی را نمی آورد. لذا درست اقل و اکثره، ولی هر کدوم از اینها عدل هم هستن. این اگر این رو ترک کنی میتونی این رو انجام بدی که این میشود مصداق امتثال، اگر این رو ترک بکنی میتونی این رو انجام بدی که این هم میشود مصداق امتثال، کما اینکه در اطعام و عتق و صیام شهرن این بود. اما در جایی که تخییر شرعی رو بخواید در اقل و اکثر لا به شرط از زیاده تصویر بکنید، در اینجا تخییر شرعی تصویر نمیشود. چون تخییر شرعی یعنی این که تو اگر اون رو ترک بکنی این مصداق این امتثال باشد، حالا این یا مصداق امتثال باشد یا خود امتثال باشد، یا مصداق واجب باشد یا خود واجب باشد، این کاری نداره. بالاخره این واجب باشد اگر این رو ترک کردی، در حالی که در اقل و اکثر لا به شرط از زیاده مثلا در مرکب ارتباطی اقل و اکثر ارتباطی مثال بزنم، ما نمیدونیم که مولا در نماز نه جزئی رو بر ما واجب کرده یا نماز ده جزئی رو، نمیدونیم نماز با سوره رو با ما واجب کرده یا نماز بدون سوره. خب رابطه اینها این نه و ده چیه رفقای من؟ اقل و اکثر دیگه، اقل و اکثر ارتباطی هم هستن چون در مرکب ارتباطی اخذ شدن. خب در این صورت رفقای من اینجا تخییر شرعی معنا نداره. چرا؟ به خاطر اینکه تخییر شرعی یعنی اینکه اگر تو یکی رو ترک بکنی دیگری مصداق امتثال بشود، با دیگری امتثال این بهترین تعبیر، با دیگری امتثال محقق بشود. در حالی که رفقای من به شما بگم اگر در این همین اقل و اکثر ارتباطی اگر اقل واجب باشد، شما نمیتوانی این اقل رو رها بکنی و بروی اکثر رو انجام بدهی به عنوان اینکه اکثر عملی باشد برای تحقق امتثال. چرا نمیتونی اینو ترک بکنی و بری اون رو به عنوان اینکه اون اکثر تحقق شد؟ به خاطر اینکه اکثر در ضمن اکثر همیشه اقل محقق است، و اگر اقل واجب باشه تو با انجام اون اقل واجب رو امتثال کردی، درست اکثر رو اتیان کردی، ولی چون در ضمن اکثر اقل هست، همین که تو اقل رو آوردی و نه جزو
انجام بده امتثال محقق شد. لذا ولا اینکه اکثر آوردی، اون اکثر مصداق امتثال نیست، برخلاف دوران امر در جایی که بین متباینن یا اقل و اکثر به شرط لای از زیاده باشه، در اونجا تو اگر ات رو ترک بکنی اتعام مصداقه بفرمایید امتثال هست، با اتعام امتثال محقق می شود. یا در اقل و اکثری که به شرط لای از زیاده است، تو اگر 4 رکعت رو ترک بکنی با 2 رکعت امتثال محقق می شود. اما در اینجا اگر اقل واجب باشد، تو با رجوع به عدلش، با رجوع به عدلش نمیتوانی به عنوان این که اون عدل یعنی اکثر مصداق امتثال است، امتثال رو محقق کنی. چرا؟ به خاطر اینکه وقتی تو اکثر رو انجام میدهی، نه اینکه اکثر امتثال رو محقق کنه، چون اکثر در ذهنش بگو اقل هست، امتثال محقق میشود. لذا شهید سر با این بیان به این نکته دقیق به صورت گذرا به ما تذکر میدهد. هم متن میخونم و دعاتون میخونم، دوزر بدم به آقای شیر. التسلیم و کفایه فل واجب. هر خطاب شرعی و متکفل للوجوب علا نحوه. خطاب شرعی که وجوب رو بیان میکنه دو قسمت، ایو بیان فیه وجوب عنوان کلی واحد، یا در اون وجوب به عنوان کلی واحد بیان شده و قرینه حکمت هم برای اطلاق در واجب جاری می شود و باید توجه داشت که این اطلاق اطلاق بدلی است، چون همونطور که بارها توضیح دادم اطلاق در متعلق اطلاق بدلی است، چون متعلق مطلوب الوجوده. لذا تو این طبیعت رو یوجد به وجود فردن کافی، صلات رو در یک فرد بیاره کافی، مولا گفته اکرم العالم، تو یک مصداق اکرام که متعلق ما اکرام اینو انجام بده کافی، برخلاف اطلاق در موضوع که اطلاق در موضوع اطلاق شمولی بود، چون موضوع عرض کردیم موضوع مفروض الوجود عقص شده بود و با وجود هر موضوعی یه حکمی متولد می شود، با وجود هر عالمی یه حکمی متولد می شود. حالا اگر مولا بگوید که سل فیکون واجب طبیعی و یکون مخیرن، فیکون الواجب و طبیعی صلات، در اینجا واجب ما طبیعی صلات است و این آقای طلابگی از مشهد مخیر بین این که این طبیعی رو تطبیق بدهد بر صلات در مسجد، صلات در بیت، صلات در حمام آقای طلابگی، الا ان هذا التخییر ليس شرعیا. اتفاق میفته دیگه، بالاخره آقای طلابگی رفته. الان میخوام یه چیز بگم که ستر عورت هم این است. آقای طلابگی آخر وقت در نماز صبح مشرف شده حمام، نیاز بیرو شده یک دقیقه بیشتر برای غسل، بیشتر یک دقیقه برای نماز بیشتر وقت نداره. خب اینجا غسل مع طهاره که با آب واجب نیست، مگه اینکه بتونه سریع انجام بده. حالا فرض کنیم آقای طلابگی در عرض 10 ثانیه، در عرض 10 ثانیه این کارو کرد، خب در عرض 10 ثانیه این کارو کرد، همونجا باید الله اکبر رو بگو، نیازی نیست سترو عورت کنه. حتی به آشخانم بگه آشخانم همون حوله رو بیار دور من بکشه، نه اصلا شما سریع الله اکبر بگو، تکبیر بگو،
برو ایستاده مشکل نیست، نه بشه نه چون من همیشه پاوه داغ میرم بخار میتونیم الان
نمیدیم اختلافه اختلاف هست. بعضی هم میگن وجوبش وجوبش من رحصه ساقط میشود. بعضی هم میگن که در صورتی با دست مدت شما احتمال ناظر بدی، تو همون که بالاخره آقای طلابی همون عمومی که نرم در همون خونه شد، تو اونجا دیگه احتمال ناظر نمیده، ولی احتیاطش برده، احتیاطش برده اینه که حالا با دست بی با یک کذایی در سطح امکان چی بکنم. حتی بعضی هم میگن که مثلا سجده، چون دیگه حالت مشخص میشه دیگه، مثلا سجده با اون حالت واجب نیست، سجده ایمایی بکنه یا بشینه و خلاصه گرفتار کردی خب آقا را این
دارم ماست را بگیم من نمیدونم نرو همون چیزی بود نرو همون مثلا بمون دو وقتش سریع تیمون کن تو خونه و بله باز بگون بهتر از
اون بله باز اینجا هم یه مشکلی هست، اینجا هم یه مشکلی هست که تو که صبر کردی
اسیان دارم
نه تو که صبر کردی صلات با تیمون بخونی، اون قرض مولا و ملاک مولا به صلات مع طهارت الماهیه رو تفویض کردی، نسبت به اون استحقاق عقاب اونجا چوبی حواست باشه اینجا
میگن اسیان داریم.
آره دیگه
مثلا نه خب ولی مثلا اسیانه بهتر از اون اسیانه جزارت میشه
برو
جزار
بلاخره بله
این لاگی میبینن
بلاخره دوستان همینی که هست
اون موقع با قبل میبینن
اونه
که دیدن از اول دیدن این صلات در مسجد و صلات بقیه میتونی تطبیق بده اون لاین که انهازه تخییر نیست شرعیم بل هو عقلیون عقلی یعنی چی؟ یعنی خطاب متعرض این تخییر نشده خطاب این بدائل رو مباشرتا ذکر نکرده این بدائل یحکم العقل و العرف به تخییر مذکور عقل در اینجا حکم به تخییر کرده دیگه من عرف رو تکرار نمی کنم عقل حکم به تخییر کرده و نحوه دیگری از تأخیر این است که خطاب شرعی مباشرتاً تأخیر بین چند چیز رو بیان کرده باشد فیعمر بها علی سبیل البدل امر به اونها هم علی سبیل البدل شده باشد سل او اعتق رقبتن او اطعم فلان این تأخیر هم میگن تأخیر شرعی چون خطاب خودش متعرض بیان شده بحث تأخیر شرعی در واجب این است که شکی نیست که وجوب تأخیری در شریعت وجود دارد همونطور که مثال هایی که دیروز دادم سه تا خصلت متفقان علیه داره لهو خصائص و متفقان علیه ها منها ان المکلف یعد ممتثلا به اتیان احد شیئا او الاشیاء یکی رو انجام بدی یا اشیاء یا چند چیز رو ممتثل هستی این یک یعد عاصیا اذا ترک البدائل بدائل رو ترک کنی همش رو یک استحقاق عقاب داری کجا گفت یه استحقاق عقاب داری؟ ادامه شنو غیر انها ها معصیتون واحده و لها عقابون واحد و سومی عذاب عطا به شیعن معن به شیعن معن فقط انتصال عیزن انتصال هم کردی عیزن عیزن یعنی؟ عیزن یعنی همچنین من عیزن میگم اشاره به چی داره یعنی همونطور که اگر تدریجی انجام بدی بدائل رو انتصار هست من هم انجام بدی نظاره قد وقل بحثا فی تحلیل حقیقت وجوب تخییری بحث بکنیم در رابطه با حقیقت وجوب تخییری اولی رو بگم و دعاتون کنم فقط این مرجعه به تخییر عقلی مرجعش به تخییر عقلیه یعنی چه تخییر عقلی؟ تخییر شرعی رو برگردیم به تخییر عقلی و تخییر شرعی رو که وجوب امر ظاهر خطاب این بود که به بدائل تعلق گرفته تو گفتی نه این لذا اشکالتون میکنن میگن این خلاف ظاهره این تحلیل خلاف ظاهر است به معنی انه وجوبان واحد متعلقان بالجامع بین شیئان طبعا به قیام ملاک به ملاک به یعنی که وجوب واحد است تعلق گرفته به جامع بین دو چیز حالا میخواد این جامع هم عنوان اصیل باشه یا اینکه عنوان انتزاعی باشه مثل عنوان عهد ما یه تفسیر و تحلیل دومی هم هست که استمعت بفرمایید شما صدا با
اون کسی که اومده تحلیل دوم که منقول از معقول آینیه گفته نمیدونسته کلن با خط دایسه تفریر شرعی نه هیچ کدومش نمیخونه نه با اولی میخونه نه با سومی
چرا؟ به نظرم میدونسته ولی میخواسته تحلیلی بکنه که موافق ظاهر باشه بعدش هم مگر ما خصائص اتفاقی باشه مگر ما نذر کردیم که با
خصائص
اتفاقی اصلا این خصائص اتفاقی از کجا آمده این خصائص اتفاقی از تحلیل ها میاد دیگه این که شما بخوایی مگر این که بخوایی بگی که بالاخره تو اگر میخوایی تحلیل بکنی همونطور که من عرض کردم تحلیل ها باید مطابق با داده ها باشه این داده ها مسلمه و غیر متخلف در فقه چاره ای نیست که این باشه مگر اینکه اینو بگم حالا یا این آقا غفلت کرده یا خواسته موافق ظاهر خطابات تحلیل کنه به خاطر اینا بوده
آقا برنامه این تحلیل در
ثبوت تحلیل رو آره الانم ما میگیم که این تحلیل با این خصائص اینا چیز نیست اون زمان که این توجه ها و این دقت ها نبوده مثلا حالا من در مورد اخص قصد انتصال هم در متعلقه هم که آقام گفت مطابق وجدان و اولا من خودم قبول دارم که اصلا هیچ محضوری نداره اخص قصد انتصال هم در متعلقه که علما مشهور علما تا زمان شیخ انصاری هیچ مشکلی نداره از زمان شیخ انصاری به بعد این مشکلات دور و محصورها پیش اومد. و اگلا آدم بدون وقتی وجدان خودش مراجعه میکنه میبینه نه در عالم جهل، نه در عالم مجهول، نه در مقام امتثال، قصد امتثال هم هیچ محصوری نداره. ولی حالا تاسفانه بزرگانی مثل مرحوم آخوند، مرحوم آقای سعد، مرحوم آقای نامی نتونستن این رو تصویر بکنن به آقای نامی به مترنم جهل تمسک کرده و آقایون دیگه که به راه خواهید
بس تحلیل سوم ما قبول می‌کنیم، یعنی
چه اینا یه تحلیلی که اینجا بیان نکرده.